بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کسانی که قائل شدن به اینکه این آیه شریفه جلالت دارد و حجیت فتوای مشبهه و همچنین مشروعیت تقلید، اینها برای استدلالشون مقدماتی رو ذکر کردن که ما اون مقدمات رو بحث کردیم و نتیجه تا به حال این شد که از آیه شریفه ما نمیتونیم استفاده بکنیم حجیت فتوای مجتهد را و همچنین مشروعیت تقلید رو. و عرض کردیم که در میان این مقدمات اون چی که لازم هست فقط دو مقدمه هست، بقیه‌اش عنوان مقدمیت نداره. یک مقدمه این است که باید اثبات کنیم که حذر به نحو عملی وجود داره، و دیگری این که اثبات کنیم که حذر اطلاق داره. اگر توانستیم این دو تا مقدمه رو اثبات کنیم، اون وقت به این نتیجه میرسیم که این آیه شریفه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد داره. اما ملاحظه کردید که هر دوی این دو تا مقدمه هر دو محل خشه و محل اشکاله. مرحوم محقق اصفهانی در رساله‌ای که در اجتهاد و تقلید داره، ایشون آمده فرموده است که این آیه شریفه دلالت بر حجیت فتوا نداره و فقط دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. بیانی که ایشون داره این هست که در صدر اول و در اون زمان تفرقه به همین بوده که راوی از معصوم علیه السلام استماع می کرده، مسئله رو از معصوم علیه السلام سؤال می کرده و به مجرد سؤال و استماع این پیدا می کرده به حکم خدا و می آمده این رو برای دیگران نقل می کرده. به عبارت اخرى فرموده تفقه در زمان معصومین علیه السلام که این بوده که مطلبی رو از امام بشنون و بیان نقل بکنن، حتی مسئله افتا هم همینطور بوده، حتی مسئله قضاوت هم همینطور بوده. مسئله تفقه، مسئله افتا، مسئله قضا که این نحوی که الان در زمان ما هست در اون زمان نبوده. در اون زمان فقط راه استماع از معصوم علیه السلام بوده، این رو می شنیدن و می آمدن برای دیگران نقل می کردن. لذا ما باشیم، مرحوم اصفهانی فرموده ما باشیم آیه شریفه، آیه دلالت در حجیت فتوایی که الان مصطلح بین ما هست دلالت بر او نداره، فقط دلالت داره بر حجیت خبر واحد. آیا میگه اگر کسی رفت چیزی رو از معصوم علیه السلام شنید آمد برای شما بیان کرد، این باید شما بپذیرید و تحذر پیدا بکنید؟ این بیان مرحوم اصفهانی هم مورد مناقشه شاگرد بزرگ ایشون مرحوم آرخویی واقع شده، هم مورد مناقشه فقهای دیگر واقع شده. چند اشکال به این بیان وارده. اشکال اول که خیلی روشنه این است که ما اگر بخواهیم از آیه حجیت خبر رو استفاده بکنیم، باید بگیم اون خبری که عنوان انذاری رو داره حجته، اون راوی که تفقه پیدا کرده خبر او حجته. آیه میگه تفقه کنید، انذار کنید، از مطلق خبر واحد را آیه حجت نمی کنه. خبر واحدی که از روی تفقه، یعنی راوی او فقیه باشه، و همچنین عنوان انذاری رو داشته باشه، این رو معتبر میکنه. در حالی که مدعای شما مرحوم اصفهانی این است که از آیه حجیت مطلق خبر واحد استفاده بشه، این اشکال اشکال واردی نیست و در جای خودش در بحث خبر واحد گفتن جوابشم این است که ما اگر آمدیم از آیه استفاده کردیم که خبر واحدی که راوی او فقیه باشه حجیت داره، با عدم قول به فصل نتیجه میگیریم خبر واحدی که راوی او فقیه هم نباشه حجیت داره. چون کسانی که آمدن گفتن خبر واحد حجته، فرقی نگذاشتن که راوی آیا فقیه باشد یا فقیه نباشد. لذا این اشکال اشکال واردی نیست. این که بیاریم بگیم حتما پس باید راویش فقیه باشه، در حالی که در خبر وارد فقط راوی باید ثقه باشه، این اشکال اشکال واردی نیست. اشکال دوم که اشکال واردی اینه که ما اگر این تفقه را همون تفقه ساده بگیریم که در زمان معصومین هم بوده، در زمان خود پیامبر هم بوده، نتیجه این میشه که دین تفقه در اون زمان و تفقه در زمان ما از نظر صعوبت و سهولت دینشون فرق وجود داشته. در اون زمان تفقه میکردن و از رفتن از امام معصوم علیه السلام بشنون یا نقل بکنن، اما حالا باید بش حالا که هست باید روایات رو ببینن یه نتیجه گیری بکنن، استنباط بکنن. دین این تفقه و اون تفقه فقط اختلافشون در صعوبت و سهولته. ما قبلا هم این بحث رو داشتیم که در اون زمان معصومین علیهم السلام اجتهاد بوده، همونطوری که در زمان ما هست، منتها اجتهاد در اون زمان خب یه نیاز به بررسی سند نبوده، نیاز به جمع بین ادله خیلی نبوده، یه حد خیلی متوسط و بسیطی بوده، بسیار ساده بوده. به این نحوی که حالا داریم نیست. و شاهدش هم این است که مثلا در بعضی از موارد امام علیه السلام به رواد و اصحابشون میفرمودن که علینا القاء الاصول و علیکم به تفریق. این تفریق یک عنوان اجتهادی رو داره. بعد اینکه حالا ما یک مناقشه کردیم در این در اوائل بحث انسان، ولی خب حالا به جمله پیش ارزشی اجتهادی رو استفاده کرد. یا اونجایی که امام به عوانب تقلیل می فرماید اجد سلمسجد و افصل ناس وقوابده، اینا یه مقدار سرینت در این که اجتهاد در اون زمان هم بوده اما خیلی ساده بوده، در زمان ما خیلی مشکله و این اختلاف به صعوبت و سهولت این سبب نمیشه که ما دو نوع اجتهاد داشته باشیم، دو ماهیت برای اجتهاد داشته باشیم. بنابراین اشکالی که به مرحوم محقق اصفهانی وارده این است که ما تفقه را اگر به همین معنای اصطلاحی بگیریم اون زمانم در حد ساده و بسیطش بوده و الانم هست و این اشکال رو وارد نمی کنه. اشکال مهم بر مرحوم اصفهانی همینه. پس نتیجه بحث تا اینجا این شد، ما عرض کردیم از این مقدمات فقط دو تا مقدمش لازمه، با این دو تا مقدمه میتونیم بگیم فتوای مجتهد حجیت داره و تقلید مشروعیت داره و این رو از آیه شریفه استفاده بکنیم. و این اشکالی که مرحوم اصفهانی در اون رساله اجتهاد و تقلید ذکر کردن این اشکال اشکال واردی نیست، اما عرض کردیم اساس این دو تا مقدمه به نظر ما مخدوش بود و نتیجه گرفتیم که از آیه شریفه حجیت فتوای مجتهد را نمیتونیم استفاده بکنیم. یک نکته ای که اینجا باقی میمونه این است که این آیه شریفه رو در بحث خبر واحد هم مورد استدلال قرار میدن. آیا بین حجیت خبر واحد و حجیت فتوای مجتهد آیا ملازمه اصلا وجود داره؟ خب شما ببینید جماعتی مثل شیخ انصاری در کتاب رسائل و عده دیگر از بزرگان اینا فرمودن که ما از آیه نفر حجیت خبر واحد را نمیتونیم استفاده کنیم. سؤال اینه که اگر یک فقیه و اصولی حجیت خبر واحد از آیه استفاده نکرد، این دیگه به طریق اولا حجیت فتوا رو استفاده نمی کنه؟ یعنی ما باید ملتزم به این بشیم که اگر از آیه شریفه حجیت خبر واحد رو استفاده نکردیم به طریق اولا حجیت فتوای مجتهد استفاده نمیشه. خب این جوابش این است که ولو این بحث من ندیدم در کلمات مطرح شده باشه، اما بحثی که لازمه در اینجا عنوان بشه. جوابش این است که نه ملازمه نیست، اولویتی هم نیست. ممکن است که یک کسی یک فقیهی از آیه شریفه حجیت خبر واحد رو استفاده نکند اما حجیت فتوای مجتهد رو استفاده کنه. بیاد بگه تفقه یا به معنای عام یا به معنای خاص، تفقه و فقیه خب یه مدل مطابقی آیه میشه. اگر آمد این فقیه مطلبی رو گفت چه برای شما علم حاصل بشه چه حاصل نشه، این رو شما باید بهش عمل بکنید. لذا ممکن است کسی از آیه حجیت خبر واحد رو استفاده نکند اما حجیت فتوای مجتهد رو استفاده بکنه. بله اگر از این طرف کسی آمد گفت ما از آیه شریفه حجیت فتوای فقیه را استفاده میکنه، اگر کسی این چنین گفت ما میتونیم بگیم باید به طریق اولا حجیت خبر وارد را استفاده کنه. اگر خبر فقیه و فتوای فقیه که از روی استنباط آیه آمد این رو حجت قرار داد، خبر واحد که فقط مجرد نقله، این باید به طریق اولا حجیت داشته باشه. پس این رو باید دقت بفرمایید که از این طرف قضیه نیست که اگر ما گفتیم خبر واحد حجیت خبر واحد از آیه استفاده بشه، بگیم به طریق اولا باید حجیت فتوا استفاده بشه، نه، یا بگیم ملازمه وجود داره، خیر. اما از اون طرف اگر حجیت فتوا را ما از آیه استفاده کردیم، باید به طریق اولا بگیم حجیت خبر واحدش استفاده میشه. و از اینجا رش اولویت هم از کردیم دیگه، ما اگر گفتیم آیه میگه فتوای فقیه و رو از روی استنباط برای دیگران حجیت داره، خبر واحد که عنوان استنباطی نداره، این به طریق اولا باید حجت باشه. از این بیان یک ایرادی بر مرحوم محقق خویی وارد میشه. ایشون در یک سطر کوتاهی در کتاب تنقید فرمودن که ما اگر از آیه شریف حجیت خبر واحد استفاده نکنیم، اما حجیت فتوا را قطعا استفاده میکنیم و ملتزم به این هستن که آیه دلالت بر حجیت فتوای فقیه داره. خب اگه دلالت بر این داره، به طریق اولا باید دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشیم. بلوش اولویت اگر فقیه آمد یه مطلبی رو گفت که ما میدونیم استنباط خودش هم داره دخالت داره، آیه اگر آمد این رو حجت قرار داد برای ما به حجیت تعبدی، خب اون آیه یا سقهی که میگه سمعت من المعصوم علیه السلام این مطلب رو به طریق اولا باید حجت باشه. چرا؟ فقیه که رأی خودش هم داره دخالت داره، استنباط خودش هم دخالت داره. بله؟ نه، بحث ضعف و قوت نیست، بحث این است که این فقیه اگر استنباط میکنه و در استنباط رأی خودش هم دخالت داره، حجیت داره. بله؟ از خوده یک این قوله امام شاید اشتباه میکنه، عادل میگه عادل اشتباه نمیکنه، عادل دروغ نمیگه، تعمد بر کذب نداره، اما اشتباه نمیکنه، ممکن اشتباه بکنه. خب بله بله، این از این جهت که ما از کریم همینه که ببینید بحث قوت و ضعف در اولویت همیشه ملاک های مختلف وجود داره. شما مثل این از که بیدید اگر در اینجا فرض کنید که قول مجتهد حجت بود، قول آدم عامی حجت نداره. اگر آمدید گفتید قول مجتهد حجت داشت، خب اینجا ممکنه بیدید مجتهد قوی عامی ضعیف نمیشه. اگه قول عامه حجت بود، قول مجتهد به طریق اولا. ولی اینجا بحث، یعنی این طرفش بحث قوی‌تره. شما اگه گفتید مجتهد که رأی خودش داره بیان میکنه، عادل که داره رأی امام رو بیان میکنه حجت نداره، اون داره رأی امام رو نقل میکنه.
خب عرض میکنم که ما گفتیم مقدمات در این آیه ناتمامه و آیه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد نه. حالا اینجا راجع به آیه شریفه اصلا بحث های دیگه ای هم وجود داره. یه بحثش این است که اصلا این آیه شریفه رو آوردن بیشتر در مسائل اعتقادی ذکر کردن، گفتن که خب حالا اگر یک امامی مرد مردم تا امام بعد رو بشناسن چی کار بکنن؟ شما که میگید من ما تولم یعرف امام زمانه ما تبیتتن جاهلی جن، حالا اگه در همین فرصت امامی مرد شیعه تا امام بعدی رو تشخیص بده، بعضی رو بود شدن تشخیص هم ندادن. خب اینجا خود ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه استدلال کردن که مادامی که یک عده رفتن تفحص کنن و تحقیق کنن در مورد معرفت امام، مردم در این بره زمان فی عذر مشکلی نداره اگر امام رو نمیشناسن. بنابراین این آیه رو تطبیق این چنینی دادن در بیشتر در مورد اصول عقاید. و حالا درسته ممکنه شما بگید فقط یه مفتاقی ذکر شده، اما آیه بیشترش مربوط به اصول عقایده. این یه نکته. نکته دوم این است که وقتی به نکته اول اصلا دیگه آیه کاری به فروع و مسائل فرعیه نداره که بگیم اگه یه مجتهد رفت در مسائل فرعیه اجتهاد کرد آمد برای شما اجتهادش رو گفت، آیه میگه باید اجتهادش رو بپذیرید. نه، نکته دوم این است که سیاق این آیه هم آیات قبلش و هم آیات بعدش اصلا مربوط به جهاده، ربطی به مسئله نفر علمی و نفر فقهی نداره و اصلا ادعا شده، من نرسیدم دیگه این رو تفکر بکنم، ادعا شده کلمه نفر در قرآن فقط برای جهاد استعمال شده، دیگه برای نفر فقهی و علمی استعمال نشده. اینجا همینطور ما باید نفر و مراد جهاد بگیریم، تفقه رو هم همین فهم عظمت خدا و نصرت خدا و امدادهای الهی و عرضت غلبه مسلمان ها بر مشرکین و بیان این آثار عظمت خدا رو به ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم بیان به اونها انذار بدن. بنابراین اصلا مجموعه این شواهد و قرائن خیلی روشن و گویاست که اصلا آیه شریفه در مقام این جهت که کسی بره فتوا بده تفقه کنه فتوا بده فتواش برای مردم حجت باشه چنین چیزی نیست. تفقه ما الان از اولی که وارد حوزه شدیم گفتم فقه فقیه فکر میکنم همش همینه. تفقه در اون زمان یعنی فهم عظمت خدا، فهم آثار خدا و این گونه بود. نه دیگه، نه اصلا این اول آیه چیه؟ و ما کان المؤمنون لینفروا کافرا. اگرم این آیه ناسخ آیه قبله و من اهل المدینه و ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. آیه قبلی بر حسب روایتی هم که از امام باقر علیه السلام وارد شده، حضرت باقر فرمودن آیه قبلی مربوط به زمانی بوده که مسلمان ها عدهشون کم بوده، اون زمان که عدهشون کم بوده خداوند فرموده و ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفون رسول الله. اینا حق ندارن پیامبر رو در جنگ تنها بگذارن، همشون باید برن، چون عدهشون کم بوده. بعد امام باقر فرموده این آیه و ما کان المؤمنون لینفروا کافة ناصح او هم برای اینکه این مربوط به زمانی بوده که جمعیت مسلمون ها بیشتر بوده. خب اینا جمعیتشون زیاد بوده، خداوند بنده همه نمیخواد برن جهاد، یه عدهشون برن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اینا یه عده از هر طائفه از هر فرقه طائفه برن جهاد کنن، تفقه یعنی ببینن قدرت خدا رو در میدان جنگ، عظمت الهی و نصرت الهی رو ببینن و بیان اخبار جنگ رو برای اونهایی که باقی مونده بودن در مدینه ذکر کنن. اصلا دیگه بحث نصر علمی و تفقه علمی و عرض میشود یه گروهی دیگه آیه اصلا همینه. ما داریم و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، همه مؤمنین نرن، درسته؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم، یعنی از همون مؤمنین، از هر فرقه ای از این مؤمنین عده‌ای برن. خب لینفقهوا، یعنی کی تفقه کنه؟ همون عده‌ای که رفتن دیگه. لینذروا، یعنی همون عده‌ای که رفتن انذار کنن، در حالی که طبق بیانهای دیگه ما باید بگیم عده‌ای که باقی موندن تفقه کنن، عده‌ای که رفتن انذار کنن. اینا همه تکلمه در آیه. این لیتفقهوا لینذروا اذا رجعوا، فاعل اینا همه یکیه، یعنی وقتی رفتن برای جهاد اونجا تفقه کنن، انذار کنن بعد از اینکه برمیگردن، لعلهم یحذرون. اصلا بحث موندن و نفر علمی و نفر فقهی و اینها خیلی مشکل از آیه استفاده کردنش، بحث کردم که استفاده نمیشه. علاوه ببینید یه نکته که با کنار اینها ما میتونیم زمینه کنیم اینه، ما در یه روایت معتبری که بیاد دلالت بکنن برای اینکه مراد از این تفرقه این است که عده‌ای یا برن مدینه یا بمونن در مدینه پیش پیامبر احکام رو یاد بگیرن و برای بقیه که بعد برمیگردن ذکر بکنن، نداریم چنین چیزی رو. بنابراین آیه یک ظهور خیلی روشن در مورد جهاد داره و اصلا دیگه اجنبی هم ما نهرخی میشه. حالا حل علم و عندالله می‌دونم. ببینید شما آیه از اول شروع کنید و ما کان المؤمنون لیم جرو کافر، یعنی چی؟ همه مؤمنین همشون نرن، همشون نرن کجا؟ همشون نرن، یا باید بگید همشون نرن برای یادگیری مسائل یا همشون نرن برای جهاد. به سیاق آیه که آیات قبل و آیات بعد مربوطه به جهاده عرض میکنم و قاتل الذین کفروا و قاتل، دنباله آیه در اونهایی که نزدیک شما هستن باشون برید مجاهده کنید و مقاتله کنید، همه هم مربوط به جهاده. پس این و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، این روشن مربوط به جهاد. شما این در همین جا نمیشه که بگید آقا فقط مربوط به نقطه علمی، یا بگید هم علمی هم جهاد، نه، یا مربوط به جهاد. اون وقت دیگه ما دنبالش میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم، منهم این از همون مؤمنی که گفتیم همشون نرن، عده‌ای نفر بکنن، این از توش پیامبر بره درن لیتفقهوا و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ما عرض کردیم که این سه قسمت لیتفقهوا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم این کدوش نفع علمیه؟ نه کسی که داره به جهاد، کجای جهاد نفع علمیه؟ تفرق معنی لغویش مراده. الان هم در زمانی که جنگ ما داشتیم افرادی که میرفتن اونجا واقعا وقتی میدن که یک جوونه مثلا ایستار شجور داره، اون یقین او شجور او رو وادار کرده که داره می جنگی در راه خدا، خود هم میشه فهمدیم این غیر از اون تفقیه سلام ما داریم دنبالش هست. این فهمه ولی تو گفتن فهم عظمت خدا و نصرت خدا و اینها، اون وقت باز اینجا از میکنم حالا قرائن زیادی دیگه وجود داره. یه قرائنش هست که اگر لیتفقهو رو بزنیم به اونایی که باقی موندن پیش پیامبر احکام یاد بگیرن، در لیونزرو رو بگیم همین باقی مونده ها انذار کنن اینایی که رفتن جهاد. این اصلا خیلی عجیبی میشه که اونایی که تو مدینه موندن اونایی که رفتن جهاد و برگشتن اونا رو انذار کنن، مشکل میشه. بله؟ نه خیلی تقسیم کار نیست، تمامش مربوط به جهاده. اثر آیه اون طوری هم که در ذهنم هست، امام رضوان الله علیه هم در بحث اصولشون آیه رو بردن روی مسیر جهاد و قرائنی که در خود آیه هم روایات اصلا اثر اون روایت می گفتید قرینه روشنی که برید آیه اصلا مربوط به اصول دینه، کاری به فروع اینا نداره. نه این دیگه تفرقه اون نافرین بلاخره لولا نمیشه ببینید لولا نفر من کل فرقتن من هم این هم میکنه مومنی طائفه لیتفرقه اون طائفه، طائفه رو یا نافرین باید بگیریم یا باقین باید بگیریم، نمیشه یه مومنی که همه مومنین که نه لیتفقهو یعنی مؤمنین، مؤمنین کدوم مؤمنین؟ نمیشه این لیتفقهو یعنی طائفه از مؤمنین که رفته نیست. این چیز که ما داریم برای آیه تحمیل بکنیم، ما با شما ظاهر آیه لیتفقهو بکنم همون طائفه نافرین، باید یا بگیم نافرینی که رفتن برای علم یا نافرینی که رفتن برای جهاد، یکی از این دوتا بگیم لیتفقهو هم نافرین هم باقی برای ارزمایی میشه لیتفقهو هم نافرینی که رفتن برای جهاد هم باقی ولی اونجه رو هست کار کنیم هر دو، یعنی هم باقی انذار کنن هم نافرین انذار کنن، نمیشه. یه گروه رو خداوند میخواد بگه باید اینا انذار بکنن و اون گروهی که رفتن جهاد اونجا مجاهده کردن، بعد میان اخبار اونجا رو برای مردم ذکر میکنن و عرض شود که اونها هم در الله هم یحذرون. خب این آیه بحثش رو و به حمدالله مفصل هم شد، اما چون بحث آیه بود باید مفصل هم میشد تمام شد. آیه دوم که استدلال کردن بر جواز و مشروعیت تبلیغ، سوره مبارکه انبیاء آیه 7 و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این رو پیش مطالعه بفرمایید، شنبه ان شاء الله بیان بکنید. فصلی الله علیه و آله.